رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
دادگاه بریتانیایی با آزادی جولیان آسانج مدیر ویکیلیکس با قرار وثیقه موافقت کرد. محاکمه افسران متهم به تحریزی برای کودتا در ترکیه آغاز شد. و اتحادیه عرب میگوید آغاز دوباره مذاکرات صلح خاورمیانه بدون طرح آمریکا ممکن نیست. ساعت 21. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با مجموعه دیگری از خبر و برنامه هفتگی مناسبات ایران و آمریکا. دادگاهی در بریتانیا رأی به آزادی جولیان آسانج مدیر وبسایت جنجال برانگیز ویکی‌لیکس داد. این آزادی به قید وثیقه‌ای به ارزش بیش از 300 هزار دلار انجام می‌گیرد. در جلسه دادگاه روز پنجشنبه در لندن برای تایید قرار وثیقه، برخی چهره‌های سرشناس حامی آقای آسانج حضور داشتند. آنها مبالغی را برای کمک به این وثیقه پرداخت کردند. سوئد قصد دارد جولیان آسانج را به اتهام سوء رفتار جنسی مورد بازجویی قرار دهد. او که پیش از یک هفته را در زندانی در بریتانیا به سر برده، ارتکاب هر گونه خلافی را رد می‌کند. طرفداران او نیز این اتهام را ناشی از انگیزه‌های سیاسی عنوان می‌کنند. محاکمه حدود 200 نفر از افسران شاغل و بازنشسته ارتش ترکیه به اتهام تحریزی برای کودتا و تلاش برای براندازی حزب حاکم عدالت و توسعه امروز آغاز شد. افسران پیشین نیروی دریایی، نیروی هوایی ترکیه و ده‌ها ژنرال و دریادار در میان متهمین این پرونده هستند. این دادگاه در زندانی در شهر سیلیوری در نزدیکی استانبول برگزار شد. 196 متهم این پرونده با مجازات‌های زندان بین 15 تا 20 سال روبرو هستند. اتحادیه عرب اعلام کرد که مذاکرات صلح بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی آغاز نخواهد شد. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب در این باره گفته است که کمیته مذاکرات صلح این اتحادیه فعلا منتظر پیشنهادی جدی از سوی آمریکا برای پایان دادن به بحران خاورمیانه خواهد بود. گفتگوهای صلح خاورمیانه به دلیل ادامه شهرکسازی اسرائیل در شرق بیت المقدس و کرانه باختری رود اردن متوقف شده است. آمریکا نیز هفته گذشته اعلام کرد که این کشور در تلاش برای آغاز دوباره مذاکرات است و قرار است در روزهای آینده مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی جداگانه با مقام‌های آمریکایی دیدار کنند. به گفته مقامات استرالیایی، جستجو برای یافتن بقیه سرنشینان قایق غرق شده پناهجویان در نزدیکی استرالیا امیدوار کننده نیست. در پی برخورد این قایق با صخره‌های جزیره کریسمس دست کم 28 پناهجو کشته شدند که 7 کودک در میان آنها بودند. این قایق چوبی حامل حدود 100 پناهجوی ایرانی، عراقی و کرد بود که به دلیل طوفانی بودن هوا دچار سانحه شد. جولیا گلارد نخست وزیر استرالیا هشدار داد که باید آماده پیدا کردن اجساد بیشتری بود. بنا به گزارش‌ها 42 نفر از این حادثه جان سالم به در بردند که یک کودک و 3 خدمه اندونزیایی قایق در میان آنها بودند. در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در غرب افغانستان 14 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها یک مینیبوس با برخورد با این بمب در استان هرات موجب انفجار آن شد. بر اثر این انفجار 4 نفر نیز مجروح شدند. بمب‌های کنار جاده‌ای در افغانستان یکی از مهلک‌ترین جنگ‌افزارهای شورشیان است که تاکنون جان ده‌ها غیر نظامی و بسیاری از نیروهای نظامی را گرفته است. وزیر خارجه آلمان می‌گوید که از پایان سال 2011 میلادی نیروهای این کشور به تدریج از افغانستان خارج می‌شوند. گیدو وسترولله افسوده است که خروج نیروهای آلمانی از افغانستان تا سال 2014 به پایان می‌رسد. آلمان حدود 4500 سرباز در افغانستان دارد و سومین کشور در میان ناتو نیرو در میان کشورهای عضو ناتو محسوب می شود. دولت آلمان در تلاش است تا پارلمان این کشور به ادامه حضور نیروها از ماه ژانویه رأی مثبت بدهد. دادگاه اروپایی حقوق بشر روز پنجشنبه از ممانعت ایرلند از انجام سقط جنین برای یک بیمار سرطانی به شدت انتقاد کرد. شنوندگان عزیز، و اکنون میرسیم به مجله هفتگی رادیو فردا که بخش 12 برنامه ویژه برای بررسی مناسبات تاریخی بین آمریکا و ایران، رهروان مهرکین، برنامه از علیرضا طاهری، با هم گوش میکنیم. سالت.
راح
زبان مهر و کین، آمریکا ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
آمریکاییان تماشاگران بی‌طرف جنگ جهانی دومند، اما حمله هوایی ژاپن به پرل هاربر به این بی‌طرفی پایان می‌دهد. پای آمریکا بار دیگر به جنگ جهانی دیگری کشیده می‌شود. این بار نیز دوشادوشه عموزاده‌های انگلیسی رویاروی آلمان، ایتالیا و ژاپن. یکی از راه‌های پیروزی در این جنگ از ایران می‌گذرد. متفقین به رهبری آمریکا به هر قیمتی هست باید به اتحاد جمهوری‌های روسیه شوروی سوسیالیستی یاری برسانند تا در برابر آلمان ایستادگی کند. تنها راه این یاری نیز ایران است. از همین رو بی‌طرفی ایران نادیده گرفته می‌شود. نیروهای روسیه شوروی و بریتانیا از شمال جنوب ایران را اشغال می‌کنند. شماری از همپیمانان آمریکایی آنان نیز به زودی از راه می‌رسند. ایران تلخ‌کام و شکست خورده است. تنها با این دلخوشی برای متفقین به حفظ استقلال ایران، رضا شاه رمانه تبعید می‌شود. محمد رضا شاه بر جای او می‌نشیند. منزل دیگری در شاهراه مهر و کین، چشم به راه تهران و واشنگتن است. ایرانیان به لطف اعلامیه تهران دلگرم شدند که نیروهای متفقین بر پایه پیمان سه جانبه‌ای که در تهران بستند، در پایان جنگ حداکثر پس از 6 ماه به خانه هایشان باز خواهند گشت. اما بازی روزگار با آنان نشان می دهد که این دلگرمی شتاب زده بوده است. به نظر می آید که خرس بزرگ، آنچنان که بسیاری از ایرانیان از همسایه شمالی قدرتمندشان روسیه این چنین یاد می کنند، سر رفتن از ایران ندارد. از روس منحوس به که باید پناه برد؟ ایرانیان هوادار تمامیت و یک پارچگی ارضی سرزمین پدریشان شکوه می کنند. به که باید پناه برد؟ از که باید یاری خواست؟ نگاه ها بار دیگر به آمریکا دوخته می شود. متفقین 4 اسبه در راه پیروزی قاطع به پیش می تازند. اما آیا این دوستان همدست در معرکه پیکار با دشمن روزی گریبان یکدیگر را هم خواهند گرفت؟ روزی در برابر هم خواهند ایستاد؟ آن هم بر سر خطه رنج دیده فقر زده‌ای مانند ایران که می گفتند از یاد خدا هم رفته است؟ و اگر همروزی آمریکا در دفاع از تمامیت و یک پارچگی ایران در برابر روس منحوس ایستادگی کند، از آن قدرت برخوردار هست که چرخ ماشین جنگی استالین را چنبر کند؟ پاسخ به این دو پرسش را بازی روزگار همراه پسرک لیدل بوی و گامبو خان یا آقا خیکی فتمن داد. از همین بازی روزگار خواهیم گفت و از نقشی که پسرک یا پسر کوچولو، لیدل بوی و آقا خیکی یا گامبو خان فتمن بازی کردند. ایران تنها مانده بود، تنها با پیکری زخمی و نیمه جان، با سری که می رفت برباد رفت. گیرن که برکنم دل و بردارم از تو مهر، آن مهر برکف کنم آن دل کجا کنم. ایرانی جنگ زده خسته جان از نفس افتاده از جنگ جهانی دوم که به رغم بی‌طرفیش بر او تحمیل شد هیچ غنیمتی نمی خواهد. تنها می خواهد تمامیت ارضیش را حفظ کند. می خواهد سر ایران برباد نرود. آمریکایی زیبا از قلم دوستداران آمریکا تنها کسی است که می تواند به یاری ایران برخیزد. در شاهراه مهر آمریکا تا کنون همواره یار و یاور ایران بوده است. در آن روزگار تلخ جنگ زده بسیاری از ایرانیان ترازنامه روابط واشنگتن و تهران را به سود ایران می دانستند و امروز نیز می دانند. جعفر مدنی تحلیلگر و سردبیر بخش خارجی روزنامه اطلاعات در آخرین سالهایی که به انقلاب اسلامی در ایران می انجامید.
ایران از روابط خوبش با آمریکا همیشه سود برده و از روابط بد همیشه زیان دیده. یک نمونه از اثرات روابط خوب با آمریکا در جریان ادامه اشغال آذربایجان به وسیله نیروهای شوروی بود بعد از جنگ دوم جهانی، که گرچه در خروج نهایی ارتش شوروی از آذربایجان بایستی از نقش شایسته احمد قوام نخست وزیر اون زمان هم یاد کرد، ولی به اعتقاد کارشناسان اولتیماتوم ترومن رئیس جمهوری آمریکا بود که استالین رو وادار کرد نیروهاش رو از ایران خارج بکنه و به این ترتیب تمامیت ارضی ایران حفظ شد.
رد پای این اشارات را در ماجرای آذربایجان ایران می توان دید. در ماجراجویی شوروی و کمونیست ها در راه جدایی عضوی از ایران که سر ایران خوانده می شد و خوانده می شود. گیرودار جنگ جهانگیر دوم خیلی از روس‌های سرخ و بریتانیایی‌ها و سپس شمار نچندان چشمگیری از آمریکایی‌ها به ایران آمدند، اما نه روس‌ها و نه بریتانیایی‌ها تمایلی به بیرون رفتن از ایران ندارند. کنگر خورده لنگر انداختند. روس‌های سرخ به خصوص در آذربایجان خوش نشستند و آرزوی نهادن سر ایران بر دامان مسکو را دارند، البته سری جدا از پیکر، تا به یاد آن گنبدی دیگر بر گنبدهای کرملین بیفزایند. بریتانیایی ها نیز از بیم از دست رفتن نفوذشان در عرصه نفت و سیاست در اندیشه ماندن در ایرانند. تنها آمریکاییانند که سودای ماندن در ایران در سر نمی پرورند. امیر طاهری روزنامه نگار، سردبیر روزنامه کیهان، در آخرین روزهای پادشاهی خاندان پهلوی و نویسنده شب ایرانی نیز ماجرای آذربایجان و تلاش روسها در راه جدا کردن سر از پیکر ایران را نمایشگر روابط واشنگتن و تهران و متمایز بودن آن با روابط کلاسیک دیپلماتیک و معمول دولت‌های جهان می‌داند.
به صورت شاخص از طرف ایرانی اگر از نخواهیم برگردیم به آغاز مناسبات، میتونیم با واقعی آذربایجان شروع بکنیم که میدونین بعد از جنگ جهانی دوم نیروهای متفقین که ایران رو اشغال کرده بودند، نیروهای اتحاد شوروی و بریتانیا و بعد نیروهای ایالات متحده که پس از ورود به جنگ بهشون پیوست، منتها در سطح محدود و بیشتر برای مقاصد لوجستیکی، این نیروها به تدریج از ایران خارج شدند، بجز نیروهای اتحاد شوروی که در آذربایجان باقی موندند و کوششی شد برای اینکه آذربایجان از ایران تجزیه بشه و همچنین کردستان که در اونجا هم یک جمهوری مهاباد تشکیل شده بود با حمایت اتحاد شوروی. البته این تحولات تمامیت ارضی ایران رو تهدید میکرد و ایران در اون موقع نمیتونست روی واقعا هیچ یک از قدرت‌های بزرگ حساب بکنه، برای اینکه ایرانی‌ها یادشون بود که بریتانیا در قرن 19 دلال دو عهدنامه بسیار دشوار برای ایران بودن با روسیه تزاری، یعنی عهدنامه ترکمانچای و گلستان، و بنابراین ایران فکر نمی‌کرد که میتونه با مراجعه به انگلستان شوروی رو مجبور بکنه یا تشویق بکنه که خاک ایران رو ترک بکنه. تنها قدرت بزرگی که میمون ایالات متحده بود. ایران به ایالات متحده مراجعه کرد. خوشبختانه پرزیدنت ترومن متوجه بود که در پایان جنگ جهانی دوم اگر تغییر نقشه‌های عالم در یه جای متوقف نشه، دنیا دچار یک بی‌ثباتی دائم خواهد شد. به همین سبب ایالات متحده به حمایت از ایران وارد این معرکه دیپلماتیک شد و با اعمال فشار به اتحاد شوروی استالین رو مجبور کرد که نیروهاش رو از ایران بیرون ببره. بدین ترتیب از تجزیه آذربایجان و کردستان جلوگیری شد.
همگی تحلیلگران سیاسی، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، در این گفته هم‌آوای یکدیگرند که نقش آمریکا در حفظ آذربایجان، حفظ سر ایران بر پیکر آن، نقشی سرنوشت ساز بوده است. آمریکا هنگامی توانست این نقش سرنوشت ساز را بازی کند که با فرو افکندن دو بمب اتمی بر شهرهای هیروشیما و ناگازاکی ژاپن، ناگهان تارکنشین هرم قدرت‌های جهان شد. یکی را پسرک و دیگری را خیکی خان، گامبو خان نامیدند. لیل بوی و فاطمه. پسرک و خیکی خان یکی پس از دیگری دروازه‌های دوزخ را به روی ژاپنی‌ها گشودند و همزمان آینده ی انسان اشرف مخلوقات را دیگرگون ساختند. آمریکا را همین پسرک و خیکی خان بودند که بر تارک هرم قدرت در جهان نشاندند. جنگ جهانی دوم 1945 برابر با سال 1324 هجری شمسی به مراحل پایانیش نزدیک می شود. در پی 6 بمباران پیوسته 67 شهر در گوشه و کنار ژاپن، دولت وقت در توکیو اتمام حجت و ضرب العجل معروف به اعلامیه پوتسدام را باز هم نادیده انگاشت. به دنبال بی‌اعتنایی به این اتمام حجت و ضرب العجل، هری اس ترومن رئیس جمهوری آمریکا به نیروی هوایی آن کشور فرمان داد که برای نخستین بار در تاریخ دو شهر ژاپن، هیروشیما و ناگازاکی، به ترتیب با دو بمب اتمی موسوم به لیتل بوی یا پسرک و فتمن یا خیکی خان هدف گرفته شود. بمب اتمی لیتل بوی یا پسرک روز دوشنبه ششم اوت 1945 شهر هیروشیما را در هم کوبید. سه روز پس از آن، نهم اوت همان سال، دومین بمب اتمی موسوم به فتمن یا خیکی خان شهر ناگازاکی را با خاک یکسان کرد. در فاصله 2 تا 4 ماه پس از این بمباران‌ها، آثار شدید ناشی از انفجارشان 90,000 تا 166,000 تن را در هیروشیما و 60,000 تا 80,000 تن را در ناگازاکی به کام مرگ فرو برد. تقریبا نیمی از این عده در دم یا در همان روز انفجار کشته شدند. نیروهای متفقین استدلال می‌کردند که اگر یاری این دو بمب اتمی نمی بود، جنگ جهانی دوم ای بس را سالها بیشتر به درازا می کشید و قربانیانی به مراتب بیش از آنچه گرفت می گرفت. دولت ژاپن 6 روز پس از نابودی شهر ناگازاکی تسلیم بی قید و شرط خود را در روز 15 اوت سال 1945 در برابر نیروهای متفقین اعلام کرد و عملاً به جنگ در اقیانوس آرام و کلاً به جنگ جهانی دوم پایان داد. اندکی پیشتر در روز 7 ماه می همان سال، آلمان هیتلری در برابر متفقین رسماً تسلیم شده بود، باز هم به هیچ گونه قید و شرطی. بحث و اختلاف بر سر حقانیت متفقین در کاربرد این دو بمب تا روزگار ما همچنان ادامه دارد. اما بر سر اینکه پسرک و خیکی خان آمریکا را به قدرت بلا منازع جهان بدل کردند، هیچ گونه بحث و اختلافی نیست. آمریکا در آن زمان تنها کشوری بود که در زرادخانه‌اش سلاح‌های هسته‌ای داشت. تهدید هر کشوری با خطر چنین بمب‌های مرگباری برای تسلیم آن بسنده بود. داریوش همایون، روزنامه‌نگار، تحلیلگر و یکی از وزیران دوران محمد رضا شاه پهلوی معتقد است که هری اس ترومن رئیس جمهوری آمریکا از همین حربه تهدید بهره گرفت تا شوروی و رهبرش استالین را از سودای نشاندن استان آذربایجان ایران در زیر دندانهای اتحاد جمهوریهای شوروی سوسیالیستی باز دارد.
در اینکه امریکا میتواند دوست باشد تهدید نیست و اینکه همسایه ما نیست ادعای ارزی ندارد. حتی علاقه های نفتی امریکا اونقدر نیست که تأثیر قاطعی در سیاستش در ایران داشته باشد. امریکا دسترسی به نفت خیلی جاها دارد، مقداری هم به ایران میتواند داشته باشد. اینا هیچ کدوم مسئله نیست. گرفتاری از اینجا پیدا شد که ما به دلیل همسایگی روسیه و شوروی بعدن همیشه ناگزیر بوده ایم به یک کشور سومی اتکا داشته باشیم. کشور سوم از جهت که انگلستان هم از آن طرف ما رو همیشه تهدید میکرد، دست و داخله میکرد در کارهای ما و طبعا نمیتوانست متحد ما باشد. این کشور سوم یک وقتی فرانسه بود، یک وقتی آلمان بود، بعد شد امریکا. امریکا وقتی در صحنه جهانی حضور پیدا کرد، ظاهر شد با یک امپراتوری نه تنها نظامی و جغرافیایی، بلکه با یک امپراتوری ایدئولوژیک روبرو شد که توانسته بود بخش بزرگی از مردم ایران رو، از نیروهای فعال سیاسی جامعه ایرانی رو جذب بکند. در نتیجه وقتی که امریکا و شوروی به رقابت افتادند، ناگزیر این رقابت دامن امریکا رو گرفت و امریکا یک شهرت بدی در بخش جامعه ایران به ناچار پیدا کرد روی رقابت و ضدیتش با شوروی. این رقابت امریکا و شوروی در ایران، درست است همه میگویند که امریکا مقاصد امپریالیستی داشته است در ایران و به این دلیل وضعش در ایران بد شد و در افکار عمومی ایران، اون بخشی از افکار عمومی که مورد نظر ماست، ولی حقیقتش این است که اون بخش افکار عمومی یک غرض، یک گرایش طبیعی به شوروی پیدا کرده بود و هر کاری امریکا میکرد پرتوی اون رقابت امریکا و شوروی میدید و از پشت منشور دشمنی شوروی که ستاد زحمتکشان جهان بود با امپریالیست امریکا.
البته به انبازی های سیاسی و استادانه احمد قوام، قوام و سلطنه را در بیرون راندن نیروهای ارتش سرخ از ایران و بازگرداندن آذربایجان به دامان میهن، بازگرداندن سر به پیکر ایران را هرگز نباید از یاد برد. و چون قصه بدینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، پس شمه نیز ما را بازگوی از کشمکش غرب و شرق در ایران زمین. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم، عجایب حکایت ها تو را خواهم گفت، از زور آزمایی های دو ابرقدرت شرق و غرب در ایران برادیده. در دنباری این رشته برنامه‌های ویژه خواهیم دید که با آغاز جنگ سرد، آمریکا جای پایی ثابت و استوار در ایران و در سراسر خاورمیانه یافت.
بخش دیگری از ویژه برنامه‌های رادیو فردا درباره مناسبات ایران و آمریکا را می‌شنیدید. شنوندگان عزیز، 30 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. با ما بمانید.